جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و احیی الفرج
و آل الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از ویژگی های امام جواد علیه السلام که به نحوی و به نوعی منحصر به فرد در بین ائمه معصومین سن کم ایشونه هنگام شهادتشون. البته حضرت زهرا سلام الله علیها هم 18 سالگی به شهادت رسیدن، امام عسکری هم 28 سالگی به شهادت رسیدن، سن 25 ساله امام جواد علیه السلام هنگام شهادت و از اون طرف هم آغاز امامتشون که 7 سالگی ایشون میشه، یک دوره خاص رو باعث شده که رقم بزنیم و از جهات مختلف میشه این سیره ایشون رو و دوره حیاتشون رو بررسی کرد، مطالعه کرد. به عنوان یک جوان، به عنوان کسی که در کوران ابتلاعات و گرفتاری هایی است که بخشش هم برمیگرده به سن و سال ایشون، مأمون لعنت الله علیه در مواجهه با امام جواد علیه السلام یک ترفند دیگری رو به کار گرفت، متفاوت از امام رضا علیه السلام. خب سنن هم تفاوت بود، امام رضای 40 خورده‌ای ساله با امام جواد علیه السلامی که در حول و حوش مثلا شاید 20 سال و کمتر بودن. برای به اصطلاح به قول خودشون کنترل امام جواد علیه السلام، اونجوری که نقل شده تو منابع تاریخی، یه روش دیگری رو مأمون اتخاذ کرد. حالا چه محاسباتی با خودش داشت؟ چون به هر حال مأمون بسیار شیطان زیرکی بود، خدا عذابش رو بیشتر کنه، امیرالمومنین هم در توصیف مأمون فرمود عاشرهم اعلمهم. بنی عباس بعضی هاشون رو حضرت یاد کرد، پیشگویی کرد در واقع امیرالمومنین علیه السلام در مورد بنی عباس که تعداد خاصیشون رو اشاره بهشون کرد. منصور دوانگی رو مثلا توصیفی درمونش گفتن، هارون رو توصیفی گفتن که هارون 8 بود، 9 امین بود، 10 مأمون بود. از آن فرمود عاشرهم اعلمهم، 10 از همشون عالم‌تر. تو بنی عباس خباستش خیلی خباست همراه با زیرکی و دانایی بود، خیلی وارد بود. هم برخوردی که با امام رضا علیه السلام کرد خیلی هوشمندانه و دقیق بود، مدیریت و مهندسی ویژه‌ای داشت. هم برخوردی که با امام جواد علیه السلام، برخوردش با امام جواد علیه السلام اینجوری که از منابع تاریخی برمیاد به این نحو بود که حضرت رو از خانواده خودش دور کرد، از مدینه که زن و بچه امام جواد علیه السلام اونجا بودن، در یک سن بسیار کمی اوورد بغداد که مرکز حاکمیت بود و دختر خودش رو ام الفضل رو به عقد امام جواد علیه السلام در آورد و گفتن که اینجوری که تو ذهن بنده است از منابع تاریخی 100 کنیز زیبا در اختیار امام جواد علیه السلام گذاشت. یک بریز و بپاشی کرد برای امام جواد علیه السلام رو، حضرت رو غرق شهوات کنه. هر کی هم توی این سن و سال و توی این موقعیت بود با اون کاخ و اون دربار و اون تشکیلات و اون ثروت و اون امکانات و این زنهای خوشگل و گلچین کرده بودن، سلکت کرده بودن اینا رو اصطلاح، حالا اونجور که یادمه 100 تا. خب یه جوان توی این سن و سال دور از خانواده توی همچین برج و باروتی، توی همچین دم و دستگاهی، طبعا خودش رو میبازه. خیلی فتنه سختیست. فتنه امام جواد علیه السلام فتنه بود که خیلی متناسب با فتنه هر جوانیه و هر جوانی معمولا توی این فتنه زمینگیر میشه. خب خیلی میتونه مهم باشه مطالعه سیره امام جواد علیه السلام از ابعاد مختلفش، البته در مواجهه با این فتنه و این اتفاق. خب کلن اهل بیت مظلومن و غریبن، هرچند هم که ما یاد میکنیم امام جواد علیه السلام رو عمدتاً ما ها به عنوان یه کلیدی میشناسیم که بریم حرم امام رضا علیه السلام اسم ایشون رو بیاریم حاجت بگیریم. میدونیم که به حق جواد اگه قسم بدیم امام رضا ردمون نمیکنه. نهایت ارتباط اون با امام جواد علیه السلام اینه. کاظمین هم که میریم یاد امام رضا میکنیم، میگیم فقط جای امام رضا اینجا خالیه. نهایت ارتباطمون یه ارتباط حسی این شکلیه با امام جواد علیه السلام. اصلا انگار نه انگار که یه همچین شخصیتی اومده و 25 سال با اینکه سن کمیه ولی 25 سال برای همچین شخصیتی که هر لحظه یا عمر او میتونه یک اتفاق بزرگ علمداد بشه خیلی زیاده و باید ذره‌بین دست گرفت و مطالعه کرد ثانیه به ثانیه زندگی همچین شخصیتی. گاهی یه آدم پولدار رو، یه ثروتمند رو، یه کارآفرین رو، یه بیزینسمند رو میشینن لحظه به لحظهش رو مطالعه میکنن. مثلا شخص مثل بیل گیتس رو، مثلا مثل استیو جابز رو، مثلا زندگی اینا رو لحظه به لحظهشون رو مطالعه میکنن که این چیکار کرد، تو اون اتفاق چیکار کرد، تو اون داستان چیکار کرد، اونجا که شکست اقتصادی خود چیکار کرد، بعد دوره از کجا شروع کرد، چه شکلی شروع کرد، بعد چیکار کرد به عنوان یه مدل. خب یه شخصیتی مثل امام جواد علیه السلام رو گاهی کمترین حد از اطلاعات نیست در ماها که اصلا دوره ایشون چی بود، اصلا چی شد، اصلا دوره امام جواد یعنی چی، چه اتفاقی افتاده. تا یکی دو تا داستان مثلا اگر تو ذهنمون باشه و بلد باشیم، اونم بیشتر حالا به یه سری اتفاقات خارق العاده و وقایع این شکلی برمیگرد. امام جواد علیه السلام تو همچین فتنه ای، تو فتنه اشرافیت، فتنه شهوترانی، توی موقعیت قرار گرد و تو محاصره ای که این امکانات رو ریختن براش و او رو از اون چیزهای دیگه محروم کرد، ارتباطش با بیرون قطع، ارتباطش با مرکز امت اسلامی که مدینه باشه قطع، با خانوادش قطع، با مؤمنین و شیعیان قطع، به یک شهر غریب توی یک بستر متفاوت که در واقع میشه گفت این تبعید این مدلی اهل بیت که بعدش ادامه پیدا میکنه در دوران امام هادی و امام عسکری، در واقع از همین داستان امام جواد شروع میشه و ترفندی بود که مأمون ملعون پیاده کرد. خب امام جواد علیه السلام تو همچین شرایطی، تو همچین روزگاری میفهمود که من نون خوش که در مدینه کنار قبر جدم رسول الله برام دلچسب‌تره تا این پلوی هفت رنگ اصطلاح بنده، پلوی هفت رنگ کاخ مأمون، و معلوم میشه که خیلی به حضرت تحت فشار بوده و سخت بوده برای حضرت. خب غرضم از این مسئله این بود به عنوان یک جوان اگر ما امام جواد علیه السلام رو مطالعه کنیم و بیان ایشون، اون مدلی که تو زندگی ایشون پیاده شده رو اگر مطالعه کنیم، خیلی از مسائل امروزمون میتونه دقیق تر مطرح بشه و پاسخ پیدا بکنه. حالا امشب شب شهادت امام جواد علیه السلام، فردا شب هم که در واقع این پس فردا روز میشه، روز چی؟ روز ازدواج. این بحث ما در واقع یه بخشش به این وقت مرتبطه، یه بخشش به اون طرف مرتبطه. حتی در مورد ازدواج نمیخوایم امشب صحبت بکنیم، ولی بحث اون مرتبطه. امشب میخوایم بگم این در مورد چالش های جوانی و جوانان صحبت بکنیم. حالا مختصری البته نکات رو عرض میکنم خدمتتون. خب مفاسدی که تو جامعه ما میبینیم، مشکلات اعتقادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات مختلفی که تو جامعه میبینیم، باید خوب موشکافی بشه، تحلیل بشه، ببینیم که اینا به چی برمیگرد. خیلی از مشکلات تو زندگی ما، تو جامعه ما برمیگرده به رویکردهای غلط ما. یکمی در مورد این میخوام بحث صحبت بکنم و رویکردها رو یکمی ببریم در آستانه امام جواد علیه السلام، اونجا تصحیح بکنیم. یکی از کارکردهای مهمی که اهل بیت برامو دارن همینه. ما باید فکرمون رو، زاویه دیدمون رو با اینها چک بکنیم، ببینیم مسائل رو چقدر داریم از اون زاویه‌ای که او میبینه و تعریف میکنه میبینیم، چقدر درسته، چقدر نگاهمون یکیه با امام. امام یعنی همون دیگه، شاخص حقه، حق با او تشخیص داده میشه. امام جواد علیه السلام رو ما میگیم آقا مثلا برای جوانها به ایشون متوسل بشن، البته خوبم هست، درستم هست. آقا کسی مثلا مشکل ازدواج داره، ما خودمون در مشکل ازدواجمون به امام جواد علیه السلام متوسل شدیم و جواب هم گرفتیم الحمدلله. مشکل نمیدونم مسکن، به امام جواد علیه السلام متوسل بشه، درستم هست، حقم هست، حاجتم گرفتند و میگیرن، ردخورم نداره. کسی فرزند ناسالح مثلا داره، این بهش سفارش میشه که به امام جواد علیه السلام متوسل شه. خب امام جواد علیه السلام رو خدا امام کرده که ما بریم هر جور دوست داریم زندگی کنیم، فقط مثلا از امام جواد علیه السلام بخوایم که آقا یه همسر خوب برامون جور کن، یه شغل خوب جور کن، یه خونه خوب مثلا جور کن. خدا امام جواد برای این امام جواد کرده، کار کرده امام جواد اینه، جایگاهش اینه، یا نه این یه بخش بسیار کوچیک و کمیه از اون جایگاه امام جواد علیه السلام. امام جواد میتونه زندگی رو تعریف بکنه، میتونه تمام این مختصات رو برای تعریف بکنه که همسر خوب یعنی چی، زندگی خوب یعنی چی، خانواده خوب یعنی چی. اینو که مهمی، حالا این مقدمه کمی طولانی شد وارد اصل بحث بشیم. یه وقتی یادمه چند سال پیش همین جای بحثی داشتیم که ما توسل، شاید شهادت امام کاظم علیه السلام بود، یادم نیست چند سال پیش، که ما توسل رو فقط در همین حد می‌بینیم که بریم یه حاجتی رو به امام بگیم و بخوایم که مثلا حل کنیم. بالاتر از این توسل اینه که بریم از امام راهکار بگیریم، راه حل بگیریم، منطق بگیریم، منطق زندگی رو بگیریم، منطق معاشرت و رابطه رو بگیریم. این خیلی مهمتره. که چالش جدی ما یه وقتی یادمه سال 83، چند سال پیش میشه؟ پیش هست، شما به دنیا نیومده بودیم، 19 سال پیش، یه جمعی از رفقای طلبه یه مدت طولانی نشستیم با همدیگه گفتگو کردیم که مشکلات کشور، مشکلات جامعه همون اگه بخواد به یه چیز برگرده دقیقا یه دونه چیز چیه. خیلی بحث شیرینی بود. خب بنده اون موقع کم سن و سال‌تر از حالا بودم، در عنفوان جوانی و سر پرشوری هم داشتیم و اومده بودیم که دنیا رو آباد کنیم و اصلاح کنیم و دنبال این بودیم که بفهمیم مشکل دقیقاً چی بود دیگه، بریزیم درستش کنیم. خیلی بحث طولانی هم شد، منشی جلسات هم بنده بودم، لیست میگردم، کاغذ دار سزاره نشد از این کاغذ خوب بریزم جمع میگردم، هی می‌نوشتم، ریز ریز می‌نوشتم. شاید 30-40 مورد تو اون جلسه دوستان میگفتن آقا تهاجم فرهنگی، ماهواره، که خب اون موقع ماهواره بود، ماهواره زمان خودش یه چیزی بود، الان دیگه فاز مجازی بود شسته برده دیگه، اصلا ماهواره رو چیز حساب نمید. اون موقع میگفتن ماهواره مثلا چالش تهاجم فرهنگی ماهواره اینا، هی رو اینا بحث میکردیم که مثلا خب خطر مشکل اصلی جامعه همون مثلا برمیگرد به ماهواره، مثلا یکی دیگه میگفت مشکل اقتصاد، یکی دیگه میگفت فلان، یکی میگفت تربیت غلط، یکی دیگه میگفت مثلا مشکل خانواده، یکی دیگه میگفت فلان، یکی دیگه میگفت فلان، آموزش پرورش مدرسه رسانه تلویزیون سینما، هر کی یه چیزی میگفت. شاید 30-40 مورد نوشتیم، مفصلم گفتگو میکردیم. بعد از مدت طولانی که این گفتگو شد و یه بزرگتری هم بود تو جلساتمون که مدیریت میکرد، یه جمع‌بندی شد تو اون جلسات، به نظرم جمع‌بندی خوب و درستی هم بود. یعنی الان که 19 سال گذشته هرچی فکر میکنم میبینم تو این 19 سال نظر بنده عوض نشده نسبت به این چیزی که بهش رسیدیم تو اون جلسه. آخرش دیدیم اگه همه اینا رو بخوایم به یه نکته برگردونیم، تو یه کلمه خلاصه بکنیم تمام مشکلات رو، دیدیم این یه جمله و این یه کلمه میشه: روی کرد غلط. همه چی به این یک کلمه برمیگرد، همه مشکلات هم روی کرد غلط. این روی کرد غلط نداشتن روی کرد درست، نداشتن مبنای درست، نداشتن قاعده درست، بلد نبودن قاعده، بلد نبودن قواره ها تو مسائل مختلف. اگه میگیم تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی کارش اینه که اینو به هم میزنه. اگه میگیم رسانه، رسانه چیزی که ازش این توقع میره. اگه میگیم تربیت یعنی این، اگه میگیم خانواده یعنی این، اگه میگیم مشکلات تربیتی داریم، یعنی تو فضای خانواده ما، تو تربیت ما رویکردها درست نمیشه. اگه مشکلات سیاسی داریم چون رویکردهای غلطی داریم، اگه مشکلات اقتصادی داریم چون رویکردهای غلطی داشتیم و داریم. تمام مسائل ریشش برمیگرده به این روی کرد. خیلی بحث مهم میاد، نمیدونم شما چقدر به شوق میاد با این حرفا یا نه خسته و گفته و اینا که زودتر راه حلش رو چند سال بعدش تو دانشگاه امیرکبیر سال 86-87 که فایل های PDFش رو داشتم، یکی رفقا دیگه منشی اون جلسات بنده نبودم، یه آخوندشون بودم تو اون جلسات، حاج آقاشون بودم و رفقا مکتوب میکردن، جمع میکردن. به 50 ساختار فکر میکنم رسیدیم، یه جلساتی بود با اون بچه ها که تعدادشون طلبه شدن، روحانی شدن، استاد حوزه شدن، مسئولیت هایی پیدا کردن. اون بچه ها بچه های استخوندار و خوبی هم بودن. نشستیم 50 ساختار شده، به 50 ساختار رسیدیم و اینها رو خورد کردیم و ریز کردیم، ساختارهایی که یک انسان از بد به تولد تا مرگش با اینها مواجه، از بیمارستان که توش به دنیا میاد، بعدن میاد میره پادگان، چی تا قبرستون که ما با اینها مواجهیم و تو هر کدوم چی کار میشه کرد و هر کدوم عیبش و اشکالش چیه. خیلی جلسات خوبی بود، یعنی برای خودم دیگه این تجربه بعدن تکرار نشد که بخوایم با یه جمعی بشینیم اینا رو بحث بکنیم و تپتر و حسرت می‌خورم که چرا نشد این بحث رو بعدن به نحو دیگه ادامه بدیم. از سال 88 دیگه این جلسات متوقف شد، که تعدادی از اون بچه‌ها تا همون سال طلبه شدن و دیگه نشد که این بحث رو ادامه بدیم. مشکلات برمیگرده به رویکرد غلط. اصل رویکرد غلط هم رویکرد غلط نسبت به انسان و زندگی. ریشه تمام مشکلات اینه. اگر وقت میشد با هم نیم شسیم صحبت میکنم. یک گوشه های شمشب عرض میکنم، بعدا اگه وقت دیگه فرصت دیگه بود بیشتر جا عرض میکنم یه جای دیگه شد. الان ما تو قضیه ازدواج مشکلات جدی داریم، جوانهای ما مشکلات جدی داره، مشکل مسکن هست، مشکل اشتغال هست، واقعی هم هست، یعنی اینا علکی نیست، واقعیه، کمرشکن هم. این اجاره خونه های تخیلی واقعا کمر آدم رو میشکنه، سال به سال هم 150% میره روش، 100% هم که 150% میره روش. همه دارن میرن حاشیه، یعنی تهران الان ترافیکیه به سمت پردیس، تهران که خارج میشی، بنده تدریس تهران که دارم میخوام برگردم قم، یه ترافیکیه به سمت رباتگری، قلقل است، یعنی مثل خیابانای تهران میبونه، خروجی تهران به ربات کریم، جمعیتی که رفته تو ربات کریم اونم بهارستان و این ور و اون ور، اون بهارستان که روستاهای اطراف تهران و بعد رفقا گفتن دیگه تو روستاها خونه ارزون دیگه پیدا نمیشه، روستاهای اطراف تهران هم دیگه چیز درستی پیدا نمیشه، یه معضل جدیه، معضل درست، معضل غلط، یه گرفتاریه بر. خب مشکل مسکن، مشکل اشتغال و هزار یک مشکلات فرهنگیه، هزار یک مشکل داریم. اینا رو اگر خوب تحلیل بکنیم، اگه فرصت بود، بنده الان میشه وقتم کم، حال جلسه هم شاید اونقدی مناسبت با این بحث نداشته باشه، یه جلسه تخصصی تری میطلبه، حالا توی فضاهای مثلا دانشگاهی و اینا بشینیم خیلی دقیق تر به این بحث بپردازیم، که مثلا یک جوان که الان مشکل اشتغال داره این دقیقا به چی برمیگرد. من در محرم اینا رو تو این مشهد یه جلسه صحبت میکردیم، هر شب هم در اون جلسه که تموم شد یا کاغذ داشتیم یا مردم در مورد گفتن اینا چیه میگی، بعد یه دو سه هفته بعدش شد فتنه داستانای این، فهمیدن که چی میگفت، اگه فهمیده باشن اون موقع گفت ما مشکل این بمب جنسی رو جدی بگیرید، این مشکل شهوت رو جدی بگیرید، جامعه داره منفجر میشه. گفتم ما محرم اومدیم روزه بشکنیم، اینا چیه میگی؟ بعد فهمیدن چی چی داشتیم میگفت. توی اون دهه اول محرم جلساتی که بود یه نکته رو تاکید داشتیم که آقا ما این مشکل تربیتی داریم، این مشکل تربیتی ریشه است توی این مشکلات مربوط به ازدواج. دست گذاشتم به بحث اشتغال، همونجا مفصل به این بحث کردم. الان مشکل مملکت ما به این نیست که کار نیست. کی الان میگه کار نیست؟ مشکل اینه که اون کاری که تو میخوای نیست. آره اینو قبوله. اون یه جوان 18 ساله، چند سال پیش جوان تهرانی بود. مشکلاتی داشت، به بنده گفت که برای من یه کاری جور کن. من بگم رفقا که میشناسید، اسم نمیارم، از روحانیون مشهور رفقا خوبه، بهشون گفتم، فکرم نمیکردم ایشون خیلی جدی باشه پیگیر باشه، ایشون خیلی جدی و پیگیر، زنگ زد بابا من فلانجا واسه شروع کردم. گفت نه من مثلا با ماهی الان 10 سال پیش چرم مثلا با ماهی 5 تومن برم اونجا، بعد مثلا بعد بار بلند کنم، یه کار دفتری پشت میز ماهی 15 تومن چی داری؟ من خدا راست میگم این کار نیست، جنم کار نیست، یه چیز دیگه میخواد اسم جنم، نه نیست، این نیست، اون کار متناسب با اینم پیدا نمیشه، برای آدم مفخور کار نیست، قبول دارم اینو، خیلی حرف درستیه، کار کمه، ولی برای آدمی که پرکاره و کم توقعه الان چیزی که زیاد کاره، این برمیگره به یک رویکرد غلط، برمیگره به یک تربیت غلط، به یک ساختار غلط، ساختاری که این بچه تو مدرسه نونخور ننه باباش بوده، تو دانشگاه نونخور ننه باباش بوده، تا لیسانس نونخور ننه باباش بوده، تا فوق لیسانس نونخور ننه باباش بوده، تا دکترا نونخور ننه باباش بوده، دکترا گرفته، سربازی هم رفته نونخور ننه باباش بوده، اومده الان میشه میگم برو کار کن، مگو چیز کار، او هم میگه خب چیز کار؟ من کجا برم من؟ خب دانش تو چقدره؟ تبحر تو چقدره؟ تجربه تو چقدره؟ هیچی. ادعا چقدره؟ الا ماشاءالله تریلی باید بیاد ببره. من دکتر این مملکتم با 28 سال سن، کار کی میتونه جمعش کنه؟ این میشه بیکار. کی به این کار میده؟ کار 20 میلیونی که بیا بشین آقای ما باش کی به این میده؟ کجا پیدا میشه؟ این بزرگوار ملحق میشه به جرگه نت نشینان و ادامه زندگیش رو در اون چی میگن؟ کجا میگن؟ در اون فضا گذران سپری خواهد کرد بخش بعدی زندگیش رو. یا رو میاره به این شغلای دلالی. الا ماشاءالله دانشجوهای ما میومدن میگفتن که ما توی نتورکینگ چی چیه، دانشجوی دکترای برق نتورکینگ کار میکنه، خیلی محترمانه همون دلاله دیگه، اسمشو نمیشه گفت دلال، نتورکینگه. از این میخرم به اون میفروشم، میگم دلالی، میگه نه آجا خوب دقت کن، از این میخرم به اون میفروشم، میگم اون وسط چی کار میکنی؟ میگه هیچی، مشتری پیدا میکنه، خب دلال همینه دیگه، دلال که از این میخره مشتری پیدا میکنه به اون میفروشه، یه کاری بر روی این انجام بدی، هیچ کاری دیگه انجام نمیشه، ارزش افزوده ای نداره، از این میخره به اون میفروشه. خیلی هم با کلاسه، زنگ فقط، کار راحتی هم هست. هم این خود این حرفا فوش داره الان گفتنش ها، بنده میدونم چی دارم میگم، میدونم با چه جامعه دارم حرف میزنم، میدونم با چه جوونی دارم حرف میزنم، این حرفا خودش فوش داره. من اینکه مشکل تربیتی که 20 سال 30 سال توی آدم ریشه دوونده رو که نمیشه با یک کلمه اصلاحش کرد، اینا مشکل روی کرده، روی کرده غلط به زندگی، روی کرده غلط به انسان، روی کرده غلط به کار، روی کرده غلط به شغل، روی کرده غلط به اقتصاد و تولید، روی کرده غلط به مصرف. یه موجود مصرفی تو جامعه و فقط توقع داره آقا یارانه رو بده، اونو بده، اینو بده، اونو ارزون کن، اونو سوبسید بده، اینو فلان کن، از جامعه توقع داره، چیز میخواد، سهم داره. این پول نفت ما رو شما داریم کجا میبینید؟ چیکار داریم میکنید؟ یعنی ننه باباش هم که کاری براش میکنن، دیدید یه چیزی فرهنگ شده تو این جوان ها. خیلی جمله سختیه، میگه که وظیفته، این زیاد آدم نمیشنه، یعنی پدره بهش میگه که من قد مثلا تأمینت کردم فلان کار بکن، میگه تأمین کردی وظیفته، برو ببین بابای بقیه چی کار میکنه. من ماشین خواستم بهم نبدید، من خونه مجردی میخوام، من تو تهران خیلی موده، کلن چهار تا بچه‌ن، یا پدر و مادر تو یه خونه، پسر یه واحد مجزا داره، دختره یه واحد مجزا داره برای خودش، بعد بابا هم باید خرجشو بده، این تو خونه هم نمیتونم با تو زندگی کنم، کل امکاناتش هم باید تأمین کنی، یه جای دیگه هزینه‌ش هم باید بدی، خرجش هم با تو. اینا به چی برمیگرده؟ به رویکرد غلط برمیگرده، رویکرد غلط به زندگی، رویکرد غلط به کار. من خیلی مختصر اینا رو اشاره نکاتی عرض بکنم دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم. یکی از مولدهای رویکرد غلط به جامعه ما فرهنگ غرب. ما فرهنگ غرب رو جدی نمیگیریم، به غرب که میرسیم فهم میکنیم یعنی اپل 15 که گفتن امروز گفتن که داره میاد، اپل هم که خیلی خوبه و اپل سلام الله علیه، اصلا اپل رو اینجور باید یاد کرد، اپل مثلا چرا اینجوری میگه اپل، باید مثلا لحنت باید عوض کنی وقتی در موردش صحبت کنی، آیفون، حضرت آیفون، اینجوری باید در موردش صحبت کرد. خب غرب یعنی آیفون، یعنی اپل، یعنی آیفون 15، غرب یعنی این. خب توی متحجر حالا چی میگی؟ با چیش مخالفی؟ با پیشرفت؟ با تکنولوژی؟ با صنعت؟ این دیگه هیچ درکی از هیچ چیز دیگه نداره و هیچ اطلاعاتی هم نداره که چه خبره، نمیدونه این محصول چه فرایندیه، نمیدونه خود این تولید کنندش، بنده متعدد خوندم در مورد این تولید کنندگان مختلف یا سخت افزاری اینها یا نرم افزاری اینها، که اینا تو خونه قدغن کردن اینا رو بر بچه‌ها خودشون. مالک نمیدونم مثلا فیسبوک اجازه نمیده بچه‌اش فیسبوک داشته باشه، اونم مالک فلان چی مثلا تبلت نداره بچه‌ش، اونم مالک فلان آیفون بر بچه‌ش نخریده، خودشون گاهی نداره، گاهی خودش هم نداره، میدونه چی ساخته، میدونه چی کار میکنه، نه چی طراحی کرده. بعد یه آتشی باید در تو ایجاد کنه، یک مدیریتی هم باید داشته باشه، هی این تمنا و تقاضا رو باید در تو افزایش بده، هی این شهوت مصرفگرایی رو باید در تو زنده نگه داره، هی خورد خورد افزایش میده با یه طراحی هم که دارن از جد سخت افزاری، که مثلا این گوشی که بعد 3 سال اصلا یه جوری میشه که قفل میشه دیگه، اصلا کار نمیکنه، باید عوضش کنی. تو هم توی ساختاری افتادی، این گوشی قبلی با اون یکی چه تفاوتی داره؟ تفاوت‌های بسیار اندکی، یکم ارتقای مثلا نرم‌افزاری پیدا کرد، یه جوریه که تو رو اوورده توی مکانیزمی، هی باید خرج کنی، هی باید. یه کلیپی جدیدن دیدم خیلی زیبا بود، حالا اگه دوستان بتونن اینو منتشر بکنن خیلی زیبا بود، یعنی خیلی تحسینش کردم، خود آمریکایی‌ها البته ساخته بوده. یه آدم چاقی، هر کی دیده باید دونم دیده باشه شما، یه آدم چاقی تو خونش پای تلویزیون نشسته، بعد میخواد پاشه بره غذا برداره از تو یخچال، حال نداره، بعد تلویزیون همون لحظه میگه که آقا شما غذا اگه میخوای مثلا 99 سنت بده، من غذا رو با کارگر میفرستم میاد میکنه تو حلقت پت میده بخور، نمیخواد تکون بخوره. این همونجا گوشی رو برمون داره، شماره هم زده، گوشی شماره رو میگیره، 1980 هم چیز شماره هم تو ذهنم 1680 هم چیز اینو میگیره، در با میشه، یکی میاد این غذا رو بعد چیز هم داره، تشکیلات هم داره، یعنی مثلا از یخچالش تناب میزنه، بعد این مثلا اهرم رو میکشه، این در یخچال رو وا میکنه، دست میکنه مثلا اون ساندویچ رو میاره، اون یکی اهرم میکشه مثلا نوشابه رو میاره، میرزه تو حلقش و بعد دهنشو وا کنه میزنه برمیگرده سر جاش. بعد از اینجا شروع میشه، خیلی فوق‌العاده است اینی که ساخته، خودشون ساختن، حرف آخونده هم نیست، ما خودشونه. بعد این مثلا میخواد تمیز کنه، بعد مثلا خوابش میاد، الان خوابش میاد، دوباره تلویزیون نشون میده میگه خوابت میاد، این دکمه رو بزن، میام همونجا صندلی تو تبدیل به مبل میکنم. بعد باز مثلا صبح میشه، باز مثلا چرا میخواد مسواک بزنه، میگه مسواک میخوای بزنی، این دکمه رو بزن، یکی میفرسته بیاد مسواک بزنه نصب کنه. یه همینجور هی هر کاری داره زنگ میزنه، بعد دوربین بیرون نشون میده کل شهر رو تناب گرفته همینجور همه خونه ها پر تناب و اینا. این دیگه میره جلو، هی هر کاری که داره، بعد هم افزایش قیمت پیدا میکنه، 99 سنت شروع میشه، بعد میشه مثلا 1.99 دلار، بعد میشه مثلا 10.99 دلار، بعد میشه 100.99 دلار، همینجور 1000 دلار، همینجور هی نجومی میشه، هی نیازهای مختلف زندگی رو، و هی تنابیه که تو زندگیش اومده بالا سرش، از یه جایی میفهمه که این داره نابود میشه، میخواد یه حرکت دیگه انجام بده، دوباره اون مجریه میاد تو تلویزیون میگه میخوای این کارو بکنی؟ عمرم بذارم این کارو بکنی. این میخواد تناب رو پاره کنه، تناب میفته دور گردنشو، این میکشه و اون میکشه و از همونجا اون اهرم میکشه اینو خفه میکنه. تصویر عرض کردم وقتی بیرون میاد، اول که میخواست بره تو خونه این، شهر رو نشون میداد، آرامش بدون هیچ تنابی. صحنه وقتی داره برمیگره، حالا اینکه این مرده، داره میاد بیرون، میگه کل شهر شده تناب. بعد میگه این تکنولوژی صنعت اینه، کاری که با تو میکنه اینه، یه شهوت مصرف، یک رقابت سر مصرف که برخواسته از تنبلیه. روی کرده فرهنگ غرب به اقتصاد، به پول، به کار چیه؟ به کار به چه چشم نگاه میکنه؟ اصلا فلسفه زندگی چیه؟ به قول خودشون اپیکوریسمه دیگه، فلسفه زندگی کیف و حال. چی تو این کیفهات دخالت داره؟ مثلا ثروت، شهرت. چی تو ثروت دخالت داره؟ بفرمایید. کار. این فرهنگ غرب، این چیزی که به من و شما دادن. بعد وقتی ما همه مشکلات رو رصد میکنیم، تنها چیزی که نمیگیم همینه: آقا مسئولین دزدن، اختلاس میکنن، بیکفایتن، انتخابات مشکل داره، فلان. همه اینا رو میگیم، این یه دونه که اصلی کاره نمیگیم که ریشش همینه. اگه مسئول هم مشکل داره، باز به همین ریشه برمیگرده. هر جای دیگه هم هرچی مشکل داره به همین برمیگرده. این اشکی نمیگه، خیلی عجیبه. رویکرد غلط. رویکردش به کار چیه؟ تولید ثروته. تولید ثروت برای کی؟ برای خودش. بنده اینجا محکم قرص به شما عرض میکنم، این نگاه ضد دینه و این نگاه ریشه عمده مشکلات بیدینی ماست. هیچ کم عنوان منکر اینو معرفی نمی کنه، هیچ کم اینو نمی کوبونه. کار میکنه برای اینکه پول در بیاره که نیازهای خودش رو تامین کنه. این نگاه تو غرب تا جایی پیش رفته که به مرده میگه خرجای زن تو میده، میگه به من چه، من خودش مرده. کار میکنه پول داره خرجاش رو بده، قسط ماشینش رو خودش باید بده، خرج دکترش رو خودش باید بده. یعنی چی که زن میره دکتر مثلا مرد حساب بکنه؟ توی رستوران میرن سفارش غذا میدن، این برای خودش غذا سفارش میده حساب میکنه، اون برای خودش غذا سفارش میده حساب میکنه. من برای چی باید کار کنم پول درمیارم که تو بخوری؟ 18 سالش هم که میشه بیرونش میکنن، باید بیر پول درمیارم. من پول مفت ندارم به یه آدم بدم. حالا باید مقایسه کنید، یکی از رفقای ما که اینجا هم زیاد رفت آمد داره و میاد دندونپزشکی آمریکا میشیگان دکتراشو گرفته، هر چی بهش گفتم، خب خیلی با صمیمیه، از رفقا صمیمیاست، هر چی گفتم آقا نرو، میخواست برگرده آمریکا، البته هر سه ماه میاد اینجا سر میزنه، هر چی گفتیم نرو، با آقا آمریکا ایران نیست، دانشگاه مفت نداریم، منو حمایت کردن، هزینه تحصیلمو دادن، اینو بعد قصیرشون برگردونم، من ببرم کار کنم برای دانشگاه و پول بدم به دانشگاه. فکر کنم اینجا ایرانه انقدر مفقری. همان توقع باید حمایت کنی، آموزش باید رایگان باشه، معلومه که بهترین دانشگاه باید مفتی باشه. کی گفته اینا رو؟ چرا انقدر مفخور بار میاری؟ این فرهنگ مفخوری باید اصلاح بشه. این ریشه مشکلات ماست. البته نگاهمون به کار باید عوض بشه. مدلی که غرب به کار نگاه میکنه مدل معیوبیه. تو غرب شما وقتی که ثروت پیدا میکنی دیگه مستغنی از کار میشی. آدمی که ثروت داره دیگه نباید کار بکنه. شما هر چقدر ثروتت افزایش پیدا میکنه، رنگ مدیریتیت افزایش پیدا میکنه، توی گرید بالاتری قرار میگیری، کارت کمتر میشه، مجموعه تحت امرت بیشتر میشه، کارگرت بیشتر میشه، کارت کمتر میشه. این مدل یه مدل معیوبه. این به ساختار تربیتی ما آسیب زد. کار ارزش فی نفسه نداره تو فرهنگ غرب، ثروت ارزش داره. واسه همین تو اگه ثروت حاصل کردی اصلا لازم نیست کار کنی، برو اشغال تو بکن. این نگاه تو فرهنگ دینی ما کاملا مذمومه، تو نگاه و سیره امام جواد علیه السلام کاملا مذمومه. بنده روایت متعدد دارم، امشب هم آوردم که وقت نمیشه بخونم، یه وقت دیگه شاید یه جای دیگه اینا رو بخونم. متعدد ما از امام جواد علیه السلام روایت بریم که تنبلی، کار نکردن، ریشه پا گذاشتن روی حقه، ریشه جهنم رفتنه، ریشه مفاسد اقتصادی و اعتقادیه. یکی از این بچه های فردوسی و بچه های دکترا بود، همینجا اومده و جلوی دردش بر بنده چند وقت پیش تعریف میکرد، آماری میداد، خیلی هم آمار خوب و جالبی بود. میگفتش که ما فهمیدیم که مشکل اصلی تو خانواده ها چه طلاق، چه عدم ازدواج، چه هرچی، برمیگرد به کار و بیکاری. میگفت یکی از چیزایی که ما کشف کردیم و شما ها نمیدونید و نمیگید اینه. میگفت سن بازنشستگی تو مملکت ما ریشه یک سری از بحران‌های خانوادگیه. به چه دلیل ما باید یه آدم رو 60 سالگی بازنشست کنیم؟ این هنوز هم بنیه کار کردن داره، هم انرژی داره، میفرستیمش خونه. راست هم میگه، وقتی گفت بنده مرور کردم راست میگه،
خیلی طلاق ها از اونجا شروع میشه. این گوشی چرخیدن ها طرف من دیگه بابا از وقتی که بازنشست شده تو خونه نشسته تو گوشی میره کشف کردیم که داستان داره. خب راست میگه، کی میگه بازنشسته؟ اصلا این سن بازنشستگی از کجا اومده؟ این مال کیه؟ این کجا در اومده؟ 30 سال کار بازنشستگی که بعد زودترش هم میتونی باز خرید کنی؟ این کجا اومده؟ اصلا بازنشستگی یعنی چی؟
دیگه
رمخ
ندیران
چه خورش میده به سرکار بنده خود بردشت سرکار. بله. شما مازندران برید نگاه کنید، بنده منبر داشتم در شهرستان هادی شهر، یه ماه رمضان اونجا بودیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آشق هادی روحانی، ایشون از علمای بزرگ بود، منطقه ایشون بود، یعنی شهری بود که محل زندگی ایشون نماینده ولی فقیه بود تو مازندران. مسجدی هم که من برداشت اون مصلا ایشون بود. یه آقای بود فامیلیش هم فکر می‌کنم حاجای عربی بود، اگه در قید حیاته خدا بهش طول عمر بده، اگه از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. من میدم یه بنده خدایی با دوچرخه با زبون روزه دم غروب از این دوچرخه گندار رکاب زنان میومد و در و وا میکرد و تشکیلاتو به پا میکرد و اینا، با زبان روزه از شالیزار پا میشد میومد، فصل شالی هم بود. شالی میدونین اصلا برنج رو میگن، برنج رو میگن اصلا برنجه، انگار که سختی داره پدر آدم رو در میاره تا زانو تو آب و اون سختی ها رو میرفت شالیزار کارش رو میکرد، بعد با دوچرخه با زبون روزه دم غروب مثلا پا میشد میمد مسجد. سن چند سال؟ 80 خورده ای سال. انرژی، یعنی من دم غروب دیگه افتاده این تازه سرحال، یه چایی میخورد دوباره زنده میشد ماشاءالله. خب این اون ساختار، اون فضا، اون مدل کار، این 80 ساله بهش بگیم بازنشست بهش بر میخوره. اینجور سبک زندگی ما بعد 40 سالگی، الان من خودم اصلا الان همین الان احساس بازنشستگی دارم دارم شما صحبت میکنم. پس این مدل که ما داریم زندگی میکنیم، کلاس ها هم که همه 2 سال مجازی کردیم، استاد میشست ولو از زیر تخت درس میداد و اون یکی هم که ولو، ما کلاس های مجازی داشتیم، بعضی رو سر کلاس صدا میزدیم میگو آجا من تو کلاس میام خوابم میبره، اگر صدا نزن منو اسمم فقط هست نیستم تو کلاس. خب این مثلا 5 سال بعد چیکار ازش برمی، همین الان بازنشسته است بنده خدا. عرضم مختصر کنم، این فقط یه طرح بحثی بود امشب. رویکرد غلط ما، امام جواد علیه السلام فرمود من اگر کار میکنم، فرمود من نیازی به این کار و این پول ندارم، از قول امام سجاد علیه السلامشون نقل کرده بایدش که در کافی شریفه، فرمود من کار نمیکنم برای اینکه پول در بیارم، من نیازی و خیلی وقتا به این پولی که دارم در میارم نیاز شخصی ندارم، من کار میکنم نیاز دیگران رو برطرف کنه. اون جمله رو ببینید خیلی توش معنا داره. به ما گفتن سر کار که میری به این نیت برو که نیاز زن و بچه تو برطرف کنی، نیاز جامعه تو برطرف کنی. خیلی فرق میکنه این رویکرد، خیلی دو کلمه است. آدمی که با این رویکرد درس میخونه، مدرسه میره، دانشگاه میره، دکتر میشه، مهندس میشه، یه چیز دیگه میشه، گلدن میشه، فخری زاده میشه، مجید شهریاری. اینا درس نخوندن که اپلای بشن که پول در بیارن که پول پارو کنه. بچه های دانشگاه شریف، تو خود دانشگاه شریف بعضشون به بنده میگفتن وایستادیم اینجا با 1001 مشکل که از زیر و زبرم میزنن برامون، وایستادیم یه کاری بکنیم، هیچ کم حمایت هم نمی کنه، همه هم سنگ میندازن، از آدم کشته مرده این بچه ها میشه. یکیشون تازگی اومد با ما مشاوره میخواست بگیره، گفتم وقت ندارم دیگه، گفتم تو راه بیا با هم صحبت کنیم، از تهران تا قم تو ماشین نشست با ما صحبت کرد، از من برگشت دوباره تهران. بچه های شریف آدم کیف میکنه بعضی از اینا رو که میبینه، بچه های جوندار، استخوندار، زحمت کشیده و عاشق پیشرفت مملکت و رشد علمی و بدون هیچ توقعی. این از توش یه چیزی در میاد، اون یکی اومده یه چیزی بخوره و بکنه و یه پولی و یه اسمی و بامزش هم اینه که میرن اونور 4 تا دانشگاه دهن پر کن، یه چند سالی هم میمونن، ارزم از مملکت میبرن، از اینجا هم حمایت میشن، بورسیه اینجا میشن، با فرهنگ اونا بزرگ میشن، برمیگردن اینجا وزیر میشن.
خیلی بامزه است. کجا بره بگی؟ زیاد داشتیم از اینا.
هنوز هم هستن. بعد اون مصطفی احمدی روشن، بنده رفته بودم سازمان این بخش مربوط به ایشون توی انرژی اتمی، چون چند سال گذشته، سال 98 میگفتش که حالا تو بعدن شاید اینو خوندم، فکر میکنم حساب کرده بودن توی این چند سال رفت آمد احمدی روشن اینجور یادم 800 هزار کیلومتر توی چند سالی که مسئولیت داشت، خودشون هم بچه های شریف، اینجور که یادمه و خوندم 800 هزار کیلومتر رانندگی کرده بود این چند سال، از تهران نطنز، از نطنز تهران 800 هزار کیلومتر. ببین یعنی چی؟ هر روز ظاهرا میرفته برمیگشته، روز 4 ساعت چقدر 5 ساعت تو راه بود. اینجوری آدم میخواد خوی، اگه وایسته تو خونه‌اش که خیلی بیشتر در میاری، فکر می‌کنی مخ نون در آوردن نداره، این با نتورکینگ و نمیدونم کوفت و زهرما نمیتونه 800 برابر تو پول در بیاره، نمیتونه هفت جد و آواز شد تامین کنه، این پول در نمیاره که نون بخوره، این پول در میاره که بقیه نون بخوره. این وقت نون خوردن خودش هم افتاده، آخرام گفتن کشتنش. دو تا آدم، این آدم میشه اون مدلی که امام جواد علیه السلام میخواد. مشکل ما اینه که اینا نیستن تو مملکت ما، اینا کمه روی کرده غلط. این اشاره اجمالی به این بحث تا انشالله وقتی بشه مفصل ترش رو بهش بپردازم. فرض اینه امام جواد علیه السلام روی کرده ما رو عوض میکنه، یه روی کرده متفاوتی داره به زندگی، به هستی. هر کی دیگه تو موقعیت امام جواد علیه السلام بود، توی همچین خونه باشی با همچین امکاناتی، صد تا کنیز خوشگل مفت چنگت، استخر نمیدونم شیره نمیدونم گاومیش و فلان و یک کاخ نیاورانی بوده، خلاصه اونجایی که در اختیار امام جواد علیه السلام بوده، هر کی دیگه بود قوطه میرفت توی اینا دیگه، چی میخواد دادم از زندگی؟ امام جواد علیه السلام میفهمد که من نون خشکی که حالا قبر رسول الله برام دلچسب‌تر تا زندگی توی این کاخ. قربت امام جواد علیه السلام احساس دلتنگی میکرد، سخت تو فشار بود، هر کی دیگه بود از امکانات این تفاوت تو اینه. اون مأمونم فکر کرده بود که امام جواد علیه السلام مثل بقیه است، گفت اوه چیزی که زیاده توی مملکت از همین جوانان دیگه، هر جوانی اون شکلی میشه قلابش کرد، دیده اون یکی قلاب نمیشه، دیده هر کار میکنن تو چنگ نمیفته تا آخر طرح ترور ایشون رو. اینم بگم یادگاری، کمتر گفتم شاید، کمتر اصلا شاید تو منبره ها اینو نگفته باشم، تا باید یه اشاره بکنم. نقشه قتل امام جواد علیه السلام رو کی کشید میدونید؟ یحیی بن اکثم، این رئیس قوه قضاییه مأمون بود. فقط برای اینکه تفاوت دستتون بیاد، فقط یه اشاره به این جمله میکنم اجمالا فقط تو ذهنتون بمونه. شیخ عباس قمی کتابی داره به اسم تتمة المنتهى، یه منتهى الاعمال داره، سیره 14 معصوم گفته، یه کتاب بعد نوشته تتمة المنتهى سیره خلفا رو گفته، اون یکی ها رو هم گفته چی کاره بوده. تو این کتاب تمام یحیی بن اکثم اینطور میگه، میگه یحیی بن اکثم کسی بود انقدر آدم کثیف و پلیدی بود و دائما روابط با بچه های کوچیک داشت، سفر میخواست بره شهر به شهر جایی بره، 300 تا بچه کوچیک باش میبرده. تعبیر شیخ عباس اینه، میگه در اون منطقه بچه ای نبود مگر اینکه او تعرض کرده بود بهش. من خیلی دارم شسته رفته، ایشون میگه قلم هم شرم داره از اینکه بخوام توضیح بیشتر بدم. شیخ عباس میگه تو تتمة المنتهى، میگه قلم شرم داره از اینکه بگم یحیی بن اکثم کی بود. اون تقابل خیلی معنا داره، باید هم رو همچون کسی باشه. تصورشون اینه که به خودشون که نگاه میکنن میگن خب اونم این شکلی به طور میفته، به طور نیفتاد امام جواد علیه السلام، آلوده نشد، برعکس شد کانون
زخم و درد و رنج و تحمل مصیبت در محضر امام رضا علیه السلام روزه فرزند دلبندش رو بخونیم. در قربت این جوان 25 ساله بچه های کوچیک داشت امام جواد علیه السلام در مدینه. امام هادی علیه السلام 8 سالش بود، حکیم خاتون خردسال بود، همسر او دور از او تو شهر قریب با یه زنی که رسما جاسوس بود، زن نبود، اصلا به ازدواج در آورده بودن که مهار کنه امام جواد علیه السلام، همسر به حساب نمی اومد. به قول ما آینه دل امام جواد علیه السلام و آخر هم قاتل امام جواد علیه السلام، زهر داده امام جواد علیه السلام و گفتن این زهر 3 روز طول کشید تا اثر کنه و 3 روز امام جواد علیه السلام در تب و در بیماری و در تشنگی میسوخت، در تشنگی میسوخت. این روزه رو از این زاویه عرض کنم، محضر امام رضا علیه السلام در شب شهادت فرزند دلبندش. میخوام عرض کنم یا امام رضا، شما لحظه شهادت تو این آقازاده با اینکه شما هم در غربت بودی، دور از زن و بچه بودی، تنها بودی، ولی این لحظه آخر بنا به حسب ظاهر و نقل ظاهری که شده، لحظه آخر میوه دلت سر شما رو روی زانو گرفت، شما رو بغل گرفت، در آغوش گرفت، ولی همین آقا نقل ظاهری نداریم که لحظه آخر سرش در بغل کسی بوده باشه، بلکه برعکس گفتن درهای حجره رو بست، دست و پا می‌زد امام جواد در تشنگی، نذاش کسی آب بیاره، میوه دل امام رضا تشنه بود، تنها بود، به حسب ظاهر در خانه خودش بود، کنیزای خودش بودن. اینجور که نقل شده آخر یکی از این کنیزا، از یکی از علما اینو شنیدم خوندم، ایشون فهمود این کنیز هم که دلش سوخت به خاطر اینکه دید 3 روز این آقا داره دست و پا میزن. دیگه آخر نتونست تحمل کنه، یک کوزه آبی برداشت رو اینجور که نرم شده اون به فضل ملعون گفت چیکار میکنی؟ گفت دیگه طاقت ندارم، یه آقا داره اینجور دست و پا میزنه. گفت کوزه رو گرفت جلوی چشم امام جواد شکست. گفت مگه میذارم قطره آب بهش برسه؟ لحظه آخر شما یا امام رضا به حسب ظاهر سر شما تو آغوش امام جواد بود، ولی همین آقا لحظه آخر اوضاعش اینطور بود، میخوام روزه رو جای دیگه ای ببرم، شب آخر ذوالقعده است، شب شهادت امام جواد علیه السلام، در محضر امام رضا علیه السلام، انشاءالله صله این روزه رو از خود امام رضا بگیریم. امشب راوی میگه که متوکل ملعون معلم خصوصی گذاشته بود برای امام هادی. امام هادی 8 سالشون می اومد تو خونه مشق میداد به امام هادی و از حضرت هم میخواست که اینها رو پر کنن و تحویل بدن. میگه در مدینه در دهلیز خانه، در بیرونی خانه، این معلم داشت سرمشقی که داده بود به امام هادی علیه السلام رو چک میکرد، مشق حضرت رو داشت میدید. میگه کاغذ دست امام هادی علیه السلام بود، یهو راوی میگه، میگه یهو دیدم این کاغذ از دست او افتاد، دوان دوان دوید به سمت اندرونی منزل، صدای شیون و جیغی از درون خانه بلند شد، بعد دقایقی برگشتیدم چشم او کاسه خونه. گفتم چی شده عزیزم؟ گفت الان مات ابی به بغداد، الان پدرم جواد الائمه در بغداد از دنیا رفت. که سوال کرد که چطور فهمیدید؟ فهمید به علم امامت فهمیدم و اینها. میخوام روزه رو جای دیگه ای ببرم. شب آخر ذوالقعده است، 1 ماه داریم تا محرم، انشالله و 40 شب تا شب عاشورا داریم رفقا، انشالله امشب روزیمونو از امام جواد علیه السلام و از دست امام رضا بگیریم با این روزی. امام هادی 8 ساله، حکیم خاتون خردسال، بچه های خردسال تو منزل، درسته که بابا نبود، دور هم جمع شدن، درسته غریبانه بود، درسته بچه بودن، درسته یتیم شده بودن، دور هم گریه کردن در آسایش و آرامش و امنیت. نه کسی بهشون گفت بالای چشمت ابروه، نه کسی اینا رو حکم، نه کسی به عشقشون خندید، نه کسی سنگ به سمتشون پرتاب کرد، نه با رخت اسارت کوچه به کوچه اینا رو چرخوند. جانم فدای اون بچه ای که وقتی بهانه بابا رو گره تو تشت تلا سر بابا رو براش آوردم.